توافق اسرائیل و روسیه در خصوص سوریه.
در اسرائیل ما حدود 1,000,000 شهروند روسی زبان داریم. وزیر دفاع اسرائیل الان روسی زبان هستش.
شوروی یکی از کشورهایی بود که در بنیانگذاری اسرائیل نقش عمده‌ای ایفا کرد. همان کشوری بود که اسرائیل به رسمیت شناخت.
پیام اردشیر زاهدی وزیر پیشین امور خارجه ایران در نیویورک تایمز در نکوهش سیاست‌های ایالات متحده در قبال ایران.
من با دولت کار ندارم، من خونم زندگیم همه چیم ایرانه. امروز در مملکت که 82 میلیون بیشتر تو این مملکت آدم هست، اون آدم ها برادر خواهرای خودم میدونن.
کنسرت گروه کیهان کلهور در اروپا به نام شهر خاموش به یاد حلبچه. این گزارش ها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. در شرایطی که جمهوری اسلامی بر اتحاد و حمایت کاخ کرملین از خود در سوریه حساب مخصوصی باز کرده، اسرائیل در عالی‌ترین سطوح در حال مذاکره با مسکو با هدف تضعیف و محدودسازی تهران در سوریه است. مذاکراتی که اگر نتایجش آنگونه که در گزارش ها آمده در عمل به اجرا درآید، گفته می شود که می تواند به کلی بر وضعیت آرایش نیروها در منطقه مؤثر واقع شود. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می دهد.
تلاش های اسرائیل برای محدود کردن جمهوری اسلامی در سوریه شدت گرفته است. پنجشنبه گذشته وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن در حالی که رئیس سازمان اطلاعات نظامی کشورش را همراهی می‌کرد به مسکو رفت و 1.5 ساعت پشت درهای بسته با همتای روسش سرگئی شویگو در این باره گفتگو کرد. دیداری که سفیر اسرائیل در سوریان را کاملا مثبت توصیف کرد. ساعتی پس از این دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تماسی تلفنی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین باز هم بر موضع تل‌آویو بر مهار جمهوری اسلامی در سوریه تاکید کرد. اگرچه مقامات دو طرف جزئیات این گفتگوها را فاش نکردند، اما بسیاری از رسانه‌های روسیه و اسرائیل از قول منابع خود گزارش کردند که تدابیر امنیتی مورد نظر اسرائیل مربوط به مناطق کاهش تنش در جنوب سوریه مانند درعا و قنیطره است که اسرائیل تاکید دارد حضور نظامی ایران و حزب الله را در این مناطق تحمل نمی‌کند. از میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن تل‌آویو، میپرسم طرف اسرائیلی چقدر از موفقیت دستیابی به تفاهمی چنین با روسیه مطمئن است؟
به نظر میاد که در اسرائیل این فرضیه واقعا وجود داره که روسیه یک شریک جدی اسرائیل هستش در مورد مسئله سوریه به خاطر منافع مشترکی که دارن. الان اسرائیل و روسیه قدرتمندترین نیروهای هوایی هستن در این منطقه، پس بنابراین هر دو باید با هم یه کار بکنن. دوم، روسیه‌ها واقعا فهمیدن که اسرائیل مصمم هستش که سوریه به یک سکوی پادگانی تبدیل نشه که جمهوری اسلامی بتونه اسرائیل رو تهدید بکنه. و فراموش هم نکنید مثلا اسرائیل ما حدود 1,000,000 شهروند روسی زبان داریم. وزیر دفاع اسرائیل الان روسی زبان هستش و وقتی به روسیه با زبان مادری روسی با وزیر دفاع با همتای روسی خودش صحبت میکنه، و اینها باعث شده که در روسیه اسرائیل بتونه واقعا یک تفاهم بسیار جدی وجود داره با آقای پوتین در مورد مسئله سوریه.
ایران در 7 سال گذشته برای حمایت از بشار اسد در سوریه هزینه‌های مالی و جانی بسیاری را متحمل شده است. در این مسیر به روسیه نیز اعتمادی در بالاترین سطوح نشان داده است. اگر توافقی میان اسرائیل و روسیه برای کمرنگ کردن جمهوری اسلامی در سوریه در عمل رخ دهد، به معنی اهمیت بیشتر اسرائیل برای مسکو است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان.
خب میشه در یه سطح عام و یه سطح خاص دیده. در سطح عام اینه که به هر صورت روسیه با توجه به اینکه منافع ژئوپلیتیکش تو منطقه و این حضورش در سوریه دنبال میکنه و منافع ایدئولوژیکی نیست و همه بازیگرای منطقه داره در حال گفتگو کار میکنه، به دوستون داره و از جمله با اسرائیل، با اردن، با ترکیه، عربستان، یعنی برخلاف ایران که با یه سری کشور اصولا رابطه نداره، با مخالفان هم حتی در سوریه رابطه نداره، روسیه همه این رابطه داره، باهاشون داره بازی میکنه. تا اونجا که به اسرائیل برمیگرده، خب به هر صورت اسرائیل رابطه پیچیده و خاصی روسیه باهاش داره دیدیم که شوروی یکی از کشورهایی بود که در بنیانگذاری اسرائیل نقش عمده ایفا کرد، اولین کشوری بود که اسرائیل به رسمیت شناخت، به خصوص بعد از فروپاشی شوروی و اون جمعیت بزرگ 1 میلیون نفری از یهودیان روس تبار که به اسرائیل رفتند. پیش از پیش روسها در اسرائیل نقش دارن بازی میکنن. در این حال لابی اسرائیل در روسیه هم خیلی قوی شده. روسها فکر میکنن که خب تداوم حکومت اسد اگر بخواند دامش بدن، خب با شرط اسرائیلی ها قبول کردن که ایران بره بیرون، یعنی اینو معامله کردن به نوعی در خارج از اون رابطه خاصی که دارن با اسرائیل، امنیت اسرائیل تامین بشه، اسرائیل در این حال اسد هم در قدرت بمونه، آرامش هم به سوریه تا حدی برگرده. در این حال روسیه از این رابطه ویژه‌اش با اسرائیل برای تاثیرگذاری بر سیاست آمریکا با توجه به لابی بزرگ اسرائیل در آمریکا و اینا هم استفاده میکنه. در نظر بگیریم که اسرائیلیا هم دارن امتیاز میدن به روسیه، نه در مسئله کریمه علیه روسیه ایستادن اسرائیلیا، حتی در جریان اخیر این مصدوم شدن جاسوس دو جانبه قبلی در بریتانیا هم اسرائیل خیلی راحت از کنار مسئله گذشت، اصلا با غرب هم نوایی نکرد علیه روسیه.
میر جاودانفر درباره اولویت های اسرائیل برای مسکو میگوید:
میخواد که منافع خودش رو از طریق ثبات در سوریه فراهم میکنه و میدونه که اگر به یک تفاهمی با اسرائیل برسه ثبات خواهد داشت. یک مثال دیگه این هستش که خیلی جالب هستش برای شنوندگان شما که بدونن که اسرائیل یکی از تک کشورهایی هستش که با وجود اینکه رابطه بسیار عالی با آمریکا داره، تحریمات جدی علیه روسیه انجام نداده. مثلا وقتی جزیره‌های کریم رو روسیه تصرف کرد، دولت اسرائیل اصلا رأی نداد علیه روسیه یا در سازمان ملل متحد. الان تحریم‌های بسیار شدیدی وجود داره، دولت و مثلا آقای ترامپ و کشورهای اروپایی شدیداً سعی می‌کنن که آقای پوتین رو منزوی بکنن. اسرائیل نه، اسرائیل رابطه‌اش داره هر روز بهتر می‌کنه و برای روسیه مهم هستش.
اگر روسیه در پی توافقی با تل آویو بر تهران در سوریه فشار بیاورد، چه تأثیری در موقعیت تهران در منطقه خواهد گذاشت؟ حبیب حسینی فرد:
خب اشتباه استراتژیک ایران این بوده که کلن راجع روسیه حساب ویژه‌ای باز کرده، در نظر نگرفته که روسیه به هر صورت به دنبال منافعش هست و این نیست که به طور استراتژیک بیاد با ایران رابطه برقرار کنه و رابطش با کشورهای مثل اسرائیل و عربستان و قربانی رابطه با تهران بکنه. در این حال اینم باید در نظر گرفت که ایران داره میره که شرایط بسیار سختی پیدا بکنه، هم در مورد سوریه اینجوری داره عمل میشه که روسا دارن به نوعی باعث میشن که خارج بشه یا حضورش محدود بشه، در سطح عراق این انتخابات اخیر به نوعی شاید حضور ایران رو در عرصه سیاسی و معادلات سیاسی عراق محدود بکنه، در عرصه یمن خودشون مجبور شدن طوری که آقای عراقچی گفته با اروپایی‌ها بشینن و شاید امتیازاتی اونجا بدن. به نوعی به نظر میاد که به طور ناخواسته ایران اون شرطی رو که به خصوص دولت آمریکا داره راجع به تغییر سیاستش در منطقه رو کرداش عوض بکنه، داره میره به طور داوطلبانه و ناخواسته یک همچین مسئله تحقق پیدا بکنه و ایران بیش از پیش این چیزی رو که فکر میکرد اهرم قویی در دستش برای معادلات بین المللی و منطقه ایش رو از دست بده.
بیشترین حساسیت اسرائیل بر سر آن چیزی است که حضور نیروهای ایرانی در مناطق جنوب سوریه گزارش شده است، مناطقی که علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی در گفتگوی روز شنبه اش با روزنامه شرق تاکید کرد که ایران هیچ نیرویی در آن مناطق ندارد. ایران اصولا وجود هر گونه نیروی نظامی اش در سوریه را تکذیب میکند.
مهداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد. اردشیر زاهدی وزیر پیشین امور خارجه ایران و نیز سفیر پیشین ایران در آمریکا در نامه‌ای که در نیویورک تایمز انتشار یافته است و تاریخ 25 ماه می 4 خرداد را پای خود دارد، زیر عنوان گربه ها خواب موش خواهند دید فکر آرزومندانه نابخردانه، به شدت مواضع اعلام شده اخیر وزیر خارجه ایالات متحده در مورد ایران را نکوهیده و سیاست‌های دولت ایالات متحده را سرزنش کرده است. رادیو فردا در گفتگو با اردشیر زاهدی هدف وی از انتشار این پیام را جویا شده است. اردشیر زاهدی در سوئیس:
هدف من از این است که حق نداره یک کشور خارجی وزیر باشه یا رئیس سیایش باشه به مملکت من بگه ما ایران رو کشف. من نه اجازه میدم نه حاضرم باعث تأسف و ننگ یک مملکت که خودش بزرگ میدونه. مملکتی امروز میگه من به هیومن رایت حق ندارم، بهترین معروفترین در دنیاش بخواید از اروپاش بخواید بگید امریکاش، ایرانی ها تمام متخصصین در دنیا معروف شدن، در امریکاش هم همینطور. اون وقت این آدم که اونجا داره هست زنش بچهش همش که بخواد بره اونجا میگه این حق نداره بیاد جزء تروریست میدونش، این توهینه، بنابراین خلاف قانون حقوق بشره، منم باش بخواد. اینجا هم همینطور که الان بتون عرض کردم کسی حق نداره بگه مملکت من کشف بکنه یا اینکه رژیم چش رژیم شد مردم باید تصمیم بگیرن، نه اینکه آقای ایکس یا ایگرگ یا پول اسد اسرائیل یا عرب.
پیام شما آقای زاهدی با لحن و ادبیات مرسوم جمهوری اسلامی انعکاس وسیعی در وسایل ارتباط جمعی داخلی پیدا کرده، حتی شاید بتوان گفت با استقبال هم روبرو شده، در حالی که برخی کارشناسان در خارج از کشور از اون انتقاد کردند. در این باره چه نظری دارین؟
اولا من به عقیده هر کسی در عمرم احترام گذاشتم میذارم و آخر این خطم که اینجا نوشتم شد عقاید مردم برای من محترم، هر کسی حق داره اونش که دلش بخواد بگه، اما این رو میگید من با دولت کار ندارم، من خونم زندگیم همه چیم ایرانه. امروز در مملکت که 80 میلیون 82 میلیون بیشتر تو این مملکت آدم هست، اون آدم ها برادر خواهرای خودم میدونن، هم خون خودم، من اینجا رسمت بشم با آب خوب بخورم هم بهش ظلم بشه، به ایران ظلم شده، به ایران ظلم میشه و غیره. این جوان ها 60% در ایران تحصیل کردن، نداشتیم ما 5800 تا دانشگاه هست نداشتیم، تعداد دورم کم بود. از این 60% 40% اشخاصی هستند که تحصیلات بالایی دارند، دانشگاهی هستند یا اواخر ارشد که دبیرستانی هستند. از این 40% 30% که همه یا تحصیل کردند یا دکترند در مقام هایی هستند که برای خودشون کار میکنند، در مقام هایی هستند. از این 30 میلیون که اینه میگم 20 میلیونش زنه. این یکی از افتخارات کدوم از مملکت همسایه ما اصلا این چیزا دارد. این نشونه شرافت بزرگی ایران و ایرانی رو نشون میده. اونها همشون برادر خواهرای من هستن. من به خودم اجازه نمیدم از اینجا بشینم بگم لنگش کن، نه، اگر شرف دارم، اگر از خارج کسی میخواد بره، اگر پول عربو سیاهی و اسرائیل نباشه، برنامه داره بیاد برنامهش رو به مردم بگه این برنامه من چجور میخوام برم. اینها بدون برنامه و که نشستن دروغ به مردم گفتن کافیست، زیاد گفتیم در گذشته، تموم شد.
آقای زاهدی شما شاید تنها دولت مرد پیشکسوت ایران بودین یا دست کم از معدود مقامات ایرانی روزگار شاهنشاهی پهلوی که چنین
کردم به شاهنشاه به مملکتم و اون چی که خدمت کردم وظیفم بوده.
بله که چنین موضعی رو
بوده خودم مقصر نیست.
بله که چنین موضعی رو اتخاذ کردین، اون هم با انتشار پیامی در یک رسانه آمریکایی نیویورک تایمز، این رو چگونه بازگو میکنین؟
بله معتقدم ایران حقش بالا خودشه، بنده نمیخوام عراقی درست بشه که بگن این باید بره، بیان اون مملکت به کثافت بکشن، بعدم خودشون هم که میرن اونجا بگن نه دیگه اتون پیدا نکردیم و اون آقای صدام بال خود بال مردمش بود یا خوب یا بد، اونا مردم اونا. این حرکات در قرن 21 قابل قبول نیست. آدم باید شرافتش، عقلش، وجدانش رو بذاره. برای من هر ایرانی، همینطوری با شما الان دارم صحبت میکنم، ما نمیشناختیم شاید هم دیگر رو، یا گردید باشی بیاد هر ساعت رو بیاد یا دوبار، اما هر ایرانی از ایرانم به من زنگ زنگ میگم بله جورم، هر ایرانی برای من مقام ایرانیت داره و خودم رو موصف میدونم، به هر ایرانی احترام بذارم و اون ایرانیایی که امروز هستن به نظر من یا آدم احمقی هستم یا نه، ولی به نظر من اون افراد برادران و خواهران من هستن. اگر اونها بسوزن بدنشون منم میخوام تو اون آتش باشم.
اردشیر زاهدی وزیر پیشین امور خارجه ایران و نیز سفیر پیشین ایران در آمریکا بود که اینک در سوئیس اقامت دارد، در گفتگو با رادیو فردا. شنوندگان ارجمند، بنابر گزارش ها ویدا قهرمانی هنرپیشه ایرانی سینمای روزگار پهلوی در 82 سالگی در آمریکا درگذشت. ویدا قهرمانی در نوجوانی با فیلم چهارراه حوادث ساموئل خاچیکیان وارد سینما شد و به دلیل آنچه سنت شکنی هایش عنوان شده به سرعت در سینمای دهه 30 خورشیدی سرشناس گردید. وی و ناصر ملک مطیعی که اونیز به تازگی درگذشت آفریننده نخستین بوسه در سینمای ایران به شمار می روند. و ما رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز. پیام های شما را می شنویم.
یه خانومی زنگ زده بودن فرموده بودن کسایی که میخوان با بچه‌های زیر 18 سال تو هر مقطعی کار کنن یا آموزش بدن باید از طرف پلیس چک بشن و تایید بشن. کدوم پلیس؟ همون پلیسی که رئیسش آقای احمدی مقدم این همه پول مردم رو برداشت بالا کشید شکایتش نکردن، یا همون پلیسی که مؤسسه سامان ائمه رو انداخت این همه پول مردم رو گرفت نداد، یا همون پلیسی که از روی مردم رد شد، یا همون پلیس که هر جا چهار نفر وای میسن با باتون میزنن تو سرشون؟ آخه کجا پلیس کنار مردم یا با مردم بوده تو این مدت 40 سال که این بار مردم بخوام به پلیس پناه ببرن؟
من یه مادرم، من 3 روز مریضم وقتی میبینم یک مشت افراد سادیستیک دارن به عنوان معلم در مدارس ایران بچه ها رو تعلیم و تربیت میکنن. خب ما به کجا داریم میرسیم؟ چرا صدای ایرانی ها رو به حقوق بشر نمیرسونین؟ آخه پسر 15 ساله چرا باید با این چیزا روبرو بشه؟ آخه تا کی میخوایم به سکوتتون ادامه بدین؟ فقط منافع مادی باید باشه؟ خب ایران نابود شد، تو رو خدا صدای ما رو برسونین به حقوق بشر.
در اول ادعای ما این است که متوجه شده ایم که این دولت مردان در لوای دین و خرافات مرتکب چه جنایاتی شدند و مذهب جز حربه‌ای برای در جهل نگه داشتن ملتمان بیش نیست، ولی همزمان خودمان حواله جزای این ستمکاران را به آن دنیا و خدا می دهیم. زمان آن رسیده هموطنم که از جهل و خرافات القا شده این آخوندها گذر کرده و حواله جزای این ستمکاران را در آینده به قانون بدهیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش های وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی حاکی است که حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نیز حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هر یک دستگاه تحت نظر خود را مرجع نهایی تشخیص اتهام جاسوسی ذکر کردند. رضا جمالی از رادیو فردا در این خصوص نقطه نظرات تحلیلگر سیاسی محمد علی توفیقی در پاریس را جویا شده است.
فکر میکنم بیشتر از هر چیزی نشانه یک به هم ریختگی و اصطلاحاً شلختگی نظام فقهی حاکم بر ایرانه، که خب البته منشأش هم به نظر من برمیگرده به اختلافات جناحی و رقابتهایی که بین دستگاه‌ها و ارکان مختلف نظام وجود داره. یعنی در واقع هماهنگی که اصل اساسی هر نظامی نشون میده که در حال حاضر از بین رفته. ببینید این که گفته بشه قاضی باید جرم رو احراز بکنه اونطوری که از صحبت‌های آقای اژه‌ای به دست میاد هیچ اشکالی نداره و اساسا کار قاضی احراز جرم هستش، اما مسئله اینجاست که قاضی نمیتونه به تنهایی علم و اطلاع و احاطه کافی در همه زمینه‌های کارشناسی بر موضوعات پرونده‌های مختلفی که در دستگاه قضایی که الا ماشاءالله تعدادشون هم خیلی زیاد هست داشته باشه، و اینجاست که قاضی حتما نیازه به نظر کارشناسی داره. مثلا پرونده‌هایی که اتهام اونها هم جاسوسی هست هستش، باز نیاز به نظر کارشناس هستش و بر اساس قانون این کارشناسی به عهده وزارت اطلاعات و عملا این نوع استدلال ها بیشتر ناشی از بازی های سیاسی و قدرت نمایی هستش، مردم توجهشون به اون قسمت ها بیشتر جلب بشه.
آقای توفیقی، ارزیابی شما از حوزه هایی که الان قوه قضاییه وارد اون شده و برخی ها رو متهم به جاسوسی کرده چه هست؟ این حوزه ها از جمله محیط زیست، مسائل هسته‌ای و دو تابعیتی ها هستند. چرا این حوزه ها محل مناقشه قرار گرفتند؟
این سه تا مورد، اینها مسئله هایی هستند که از حساسیت بالاتری برخوردارن، مثل موضوع هسته‌ای. و عملا امروز با توجه به مشکلاتی که در موضوع هسته‌ای پیش اومده، برجام تقریبا میشه گفت که از بین رفته. خب در صحبت های آقای خامنه‌ای هم مشخصه دنبال یک مقصر میگردن، اونجایی که میگه پیروزی 100 تا صاحب داره و فقط شکسته که یتیمه. عملا اینا میخوان کاسه کوزه ها رو سر دولت بشکنن، در حالی که دستور نرمش قهرمانانه توسط خود آقای خامنه‌ای صادر شده بود. در موارد دیگه هم ببینید، مهمترین ویژگی این بحث دو تابعیتی ها و محیط زیست هستش که در محور این فعالیت ها دستگاه های مردم نهاد هستن، جاهایی که حتی دولتی هم نیستن. مثلا یه عده از متخصصین یا حتی مردم عادی به دلیل حساسیتی که نسبت به حوزه‌ای مثل محیط زیست و مشکلاتی که جغرافیا و بستر محیط زیستی ایران پیدا کرده برای حل مشکلات این دارن تلاش میکنن، یک مقداری شک و تردید مخصوصا سپاه و اطلاعات سپاه که به نظر میاد در این مناقشه بیشتر سمت قوه قضاییه رو داره و قوه قضاییه هم از بابت توجه به اطلاعات سپاه هستش که بی توجهی میکنه عملا به وزارت اطلاعات. خب سپاه هم از روز اول اساسا به NGO ها و دستگاه های مردم نهاد اعتمادی نداشت، معتقد بود که اینها به وسیله خارجی ها راه میفته برای اینکه مثلا خب یا از ما اطلاعات کسب بکنن یا مشکل ایجاد بکنن. من فکر میکنم بیشتر برمیگرده به اونجایی که اعتمادی بین در واقع دستگاه‌های مختلف و مردم وجود نداره، این بیشتر ناشی از اون هستش.
آقای توفیقی، به نظر میرسه در این چند سال اخیر و یا به عبارتی در دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی قوه قضاییه قدرت و نفوذش خیلی بیشتر شده و در بسیاری از حوزه‌ها الان وارد میشه، در حالی که در دهه اول انقلاب اینطور نبود در ظاهر. به نظر شما آیا این بست نفوذ قوه قضاییه ناشی از استقلال این قوه هست یا برنامه‌ای که رأس نظام برای این قوه هدف گذاری کرده؟
این که قوه قضاییه در یه مملکتی مستقل باشه و قوی باشه، خب آرزوی همه مردمان اون مملکته و اصلا هم باید اینگونه باشه. اما مسئله اینجاست که به نظر میاد قوه قضاییه ایران داره این نقش رو بازی میکنه، یعنی در واقع نداره قدرت و نداره استقلال، یا حداقل این قدرت و استقلالش در مورد رقبای سیاسیش اجرا میشه، به خاطر اینکه همه میدونن که قوه قضاییه در برابر مثلا امر رهبر و حتی بیتش کاملا مطیعه. مثال واضحش هم همین مسئله آقای سعید طوسی بود که متهم به کودک آزاری، بعدا نمایندگان مجلس اعلام کردن که در نتیجه اعمال نفوذ بیت در واقع ایشون مبرا شدن از این اتهامات، در حالی که آقای خامنه‌ای همین هفته قبل در رابطه با این قضیه کودک آزاری هایی که در یه مدرسه تو تهران اتفاق افتاد، مدعی اول شدن خودشون و گفتن حدود رو اجرا کنید. بنابراین در واقع رهبر ایران از این قوه بخواد به نوعی برای اعمال نفوذ خودش در سایر قوا و مخصوصا جایی که احساس بکنه زمینه‌های اون وجود داره استفاده میکنه عملا.
نقطه نظرات محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس را میشنیدید. گروه کیهان کلهور برنامه‌هایی را در اروپا به نام شهر خاموش به یاد حلبچه به روی صحنه برده است. همکارمان شهرام میریان.
شهر خاموش نام کنسرت بی کلامی بود که با شرکت کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، و گروه آمریکایی بروکلین رایدر در شهر وین اجرا شد. به گفته برگزار کنندگان، این کنسرت به دور از اختلافهای سیاسی میان ایران و آمریکا با همکاری هنرمندان این دو کشور در سالن معروف موتسارت در خانه کنسرت شهر وین برگزار شد. شهر خاموش در واقع نام آلبومی است که 10 سال پیش با همکاری کیهان کلهور و گروه سازهای زهی بروکلین رایدر منتشر شد و این آلبوم 4 قطعه‌ای بارها به صورت کنسرت در شهرهای اروپا و آمریکا اجرا شده. در این قطعات گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران، کردی و موسیقی بومی و محلی جنوب و شمال خراسان و موسیقی کلاسیک غرب در هم آمیخته و هر یک از 4 قطعه هم عنوان خاصی دارد. قطعه اصلی اما شهر خاموش نام دارد که به یاد نزدیک به 5000 قربانی حملات شیمیایی رژیم صدام حسین به شهر کوچک حلبچه ساخته شده. در کنسرت شامگاه جمعه در شهر دین تمام قطعات آلبوم شهر خاموش همراه با ساز کمانچه کیهان کلهر و سازهای زهی گروه آمریکایی بروکلین رایدر اجرا شد. آقای کلهر علاوه بر این گروه بین المللی سالهاست با چند گروه سرشناس دیگر نیز از جمله یویوما از چین، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان، گروه شجاعت حسین خان از هند و بالاخره گروه هلندی رامراند همکاری دارد. کیهان کلهر چندیس یک گروه موسیقی ایرانی هم به نام پردگیان باغ سکوت راه اندازی کرده که در آن علی بهرامی فرد، هادی آذرپیرا و نوید افقه به ترتیب نوازنده سازهای سنتور، تار و تنبک عضویت دارند. این گروه موسیقی سه‌شنبه و پنج‌شنبه این هفته دو کنسرت به ترتیب در شهرهای لندن و هامبورگ برگزار می کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
ملی پوشان والیبال ایران دیدارهایشان در لیگ ملت‌ها را همچنان پیش می‌برند. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش:
تیم ملی والیبال ایران که برای ادامه لیگ ملت‌های والیبال به آرژانتین سفر کرده است تا کمتر از یک ساعت دیگر به مصاف تیم ملی والیبال ایتالیا می رود. دیدار ایران ایتالیا پنجمین مسابقه ایران در لیگ ملت هاست. ایران روز شنبه در چهارمین دیدار در برابر تیم ملی آرژانتین در یک پیکار نزدیک 3-2 پیروز شد. ایران در مجموع 4 بازی که تاکنون در لیگ ملت ها برگزار کرده 2 برد مقابل استرالیا و آرژانتین داشته و 2 شکست در برابر فرانسه و ژاپن. در میان 16 تیم منتخب جهان ایران فعلا 10 است و ایتالیا 6، لهستان و آمریکا اول و دوم. بازی تیم‌های والیبال ایران و ایتالیا ساعت 1:40 بامداد به وقت ایران در سان خوان آرژانتین آغاز می‌شود. در ایران شهرداری شهرستان ری روز شنبه برای یکی از کارمندان خود مراسم بدرقه برگزار کرد تا به جام جهانی روسیه برود و لباس قضاوت بر تن کند. علیرضا فغانی داور ایرانی که کارمند شهرداری است به همراه 2 دستیار خود رضا سخندان و محمد رضا منصوری امروز یک شنبه عازم مسکو خواهند شد تا خود را برای رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه آماده کنند. قضاوت در جام جهانی دروی 1 سکه است. به گفته علیرضا فغانی اولین قضاوت میتواند آخرین باشد.
اون تجربه که من تو بازی جهانی دارم هر بازی حکم فینال داره و ما امکان داره اولین بازی آخرین بازی باشه. سعی میکنیم هر تعداد بازی که باشه 100% توانمون رو بزنیم و عملکرد خوبی داشته باشیم.
علیرضا فغانی اولین داور ایرانی است که در فینال بازی‌های المپیک 2016 و همچنین جام باشگاه‌های جهان در سال 2015 قضاوت کرده است. در فاصله 11 روز با آغاز جام جهانی 2018 روسیه بازی‌های تدارکاتی تیم‌ها شتاب بیشتری به خود گرفته. در جنوب فرانسه در شهر نیس تیم ملی فوتبال فرانسه در یک بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایتالیا را 3-1 شکست داد. به گزارش شبکه ایتالیایی رای تکل ایتالیا را لیوناردو بونوچی زد و گل‌های فرانسه توسط امتیتی، گریزمن و عثمان دمبله به ثمر رسید.
دمبله è un capolavoro. Dembélé 3-1 e merita.
فرانسه در جام جهانی با پرو، استرالیا و دانمارک هم گروه است. تیم ملی فوتبال دانمارک هم اکنون در سوئد سرگرم بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال این کشور است. پرتغال، یکی از حریفان ایران نیز در بروکسل سرگرم بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال بلژیک است. ایران هم قرار بود روز شنبه با یونان بازی کند که لغو شد. بعد قرار شد با کوزوو روبرو شود که آن بازی هم برگزار نشد. تیم ملی فوتبال ایران پس فردا سه‌شنبه عازم روسیه خواهد شد تا شاید در آنجا پیش از جام جهانی یک بازی با لیتوانی برگزار کند. و در پاریس در مسابقات تنیس رولان گاروس که یکی از 4 تورنمنت بزرگ جهان تنیس است، روز شنبه رافائل نادال اسپانیایی شماره 1 جهان و مارین چیلیچ از کرواسی شماره 3 جهان به دور 4 مسابقات راه یافتند.
حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر جهان ورزش بود. همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز بدون ایست با اخبار و گزارش ها همراهتان خواهند بود. پایان بخش مجله نیمه شب، فیلتر شدن شبکه پیام رسان تلگرام در بحث این هفته.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پیام رسانی که بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، این روزها در صدر خبرها قرار گرفته. خبر کوتاه بود، اما واکنش‌ها به آن زیاد بود و گسترده. تلگرام فیلتر شد. مدتی است تلگرام سرگرمی پیر و جوان و زن و مرد است. بسیاری برای خبر گرفتن از حال هم از آن استفاده می کنند، بسیاری با آن داد و ستد می کنند و بسیاری برای به اشتراک گذاشتن خبرها و مطالب خواندنی از آن استفاده می کنند. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته این سوال را مطرح کردم که دلیل محبوبیت تلگرام چیست و آیا این محبوبیت ارتباطی با فیلتر شدن آن دارد یا خیر؟ همراه با سیامک آرام، پژوهشگر تحلیل داده ها و استاد دانشگاه هریسبرگ در پنسیلوانیا و مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای آرام، با شما شروع بکنیم. علت محبوب بودن پیام رسان تلگرام چیه و آیا اصولا این محبوب بودن تلگرام ربطی به فیلتر شدنش داره؟
یکی از دلایل محبوبیتش امکانیه که تلگرام داشته و اون رمزنگاری پیام‌هایی که بین کاربران رد و بدل میشه. در واقع اگر شنوندگان شما هم خاطرشون باشه، مردم در برهه‌های مختلف نرم افزارهای مختلفی رو استفاده می‌کردن، ولی نهایتاً تلگرام رو انتخاب کردن برای اینکه این اطمینان وجود داشتش که پیام‌هایی که با هم رد و بدل می‌کنن، مطالبی که برای هم ارسال می‌کنن، رمزنگاری میشه و امکان دسترسی به حریم شخصی و اطلاعات اونها وجود نداره. عمده دلیلی که در واقع همه‌گیر شد و در نهایت حاکمیت و نهادهای دولتی و تمام ارگان‌ها مجبور شدن که به اون رجوع کنن، انتخابی بود که مردم به این دلیل تلگرام رو در نظر گرفته بودن.
آقای کاظمیان، شما هم لطفاً به همین سوال پاسخ بدید، چه ارتباطی بین فیلتر شدن تلگرام و محبوبیتش وجود داره؟
من ترجیح میدم که از یک زاویه سیاسی امنیتی به ماجرا نگاه کنم. متاسفانه این اتفاق از یک نقطه عزیمت سیاسی امنیتی چون برخواسته و به هر حال اون کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی متاسفانه مستظهر نیست به یک اقتدار دموکراتیک، چون با یک رژیم دموکراتیک با رویکردها و لوازم در حال دموکراتیک روبرو نیستیم، طبیعتاً همه رفتارها باید از این زاویه ارزیابی بشه، از جمله سرکوبی که داره متوجه رسانه به معنای عامش در ایران میشه و اجزا یا صورت‌های مختلف اون، از جمله در این مورد مشخص تلگرام. به ویژه که فراموش نکنیم در ماه‌های گذشته تلگرام نقش ویژه‌ای رو ایفا کرد، به خصوص در اعتراض‌های دیماه 96، و طبیعتاً این اطلاع رسانی وقتی که همراه میشه با اعتراض‌های اجتماعی و این اعتراض‌های اجتماعی از طرف حکومت تبدیل میشه به یک تهدید امنیتی، باید با همین عینک مورد هدف قرار بگیره. و خب متاسفانه در سالهای پیش شاهد بودیم که از فیلتر اینترنت گرفته تا پارازیت افکنی روی تلویزیون و رادیوهای ماهواره‌ای و حالا رسیدن به فیلتر تلگرام و مسدودسازی این نرم افزاری که این همه رایج است در کشور، فقط به نوعی بازتاب دهنده اقتدار غیر دموکراتیک کانون مرکزی قدرت است و اینکه این نرم افزار رو یک تهدیدی می‌بینه، به ویژه در یک بزنگاهایی که با توجه به بحران اقتصادی کشور به نظر میرسه که کسانی که این تصمیم رو گرفتن خیلی به فوریت این اقدام رو در دستور کار قرار دادن پیش از اینکه یک اتفاق دیگری مثل اعتراض‌های دیماه 96 رخ بده.
آقای آرام، یه مقداری فنی‌تر به قضیه نگاه بکنیم. آیا فیلتر کردن کامل تلگرام به طوری که حتی امکان استفاده از اون با فیلتر شکن هم ممکن نباشه، برای مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا امکان پذیر هست؟
اجازه بدین که هم پاسخ بلی یا نه به این پرسش بدم و هم که توضیحاتی رو لازمه که اضافه بکنم. اگر اینترنت رو مشابه سیستم پستی در نظر بگیریم و زیربنای اینترنت رو به اداره پست، این بسته هایی که برای مقاصد مختلف ارسال میشه و اداره پست برای اونا رو به مقصد ببره، روش های ابتدایی فیلترینگ که امروز روسیه هم داره از اون استفاده میکنه به این شکل هستش که به پستچی‌ها دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه نقاطی ببرن، یا در واقع دستور میدن که چه بسته هایی رو به چه صندوق پستی خاصی ارسال نکنن یا تحویل ندن. اشکالی که توی روسیه فقط پیش اومد اینه که تعداد این صندوق های پستی زیاده و کار رو برای دولت روسیه سخت کرد. اما سیستم فیلترینگ در ایران چند لایه است، یعنی هم اون حالت که روسیه داره بسته ها رو به مقاصد پستی نمیرسونه، همین که امکانی رو میده که پستچی ها بسته ها رو چک بکنن، یعنی نگاه میکنن اگر مقصدش قرار است که به فرض بکنی تلگرام بره یا به اون نرم افزار یا اپلیکیشنی که حاکمیت تمایل نداره به اونا نره، اونا رو مسدود میکنه، از حوزه خارج میکنه. یکی از دلایلی که سیستمی که الان در ایران داره اعمال میشه امکانش نیستش که در روسیه اعمال بشه به خاطر اینکه تعداد صندوق های پستی و تعداد بسته ها به دلیل سرعت بالا در روسیه بالاست و هزینه های سرسام آوری خواهد داشت اگه دولت روسیه بخواد این کارو بکنه، که دلیل گرانی اینترنت در ایران هم همین هست. در واقع تمام پستچی ها بسته ها رو چک میکنن، اگرچه داخل محتوا رو ممکنه نتونن ببینن ولی مقصد و جایی که قرار بهش ارسال بشه رو میبینن. از این منظر بله به لحاظ فنی ممکنه، اما همونطور که امکان این وجود نداره که یک سری امکانات ابتدایی که امروز اینترنت هم جزو همون امکانات هست رو از مردم مثل برق، مثل آب از یک خانوار ایرانی بگیرن، در دراز مدت تداوم این روش امکان پذیر نیست. همونطور که از زمانی که هر تکنولوژی وارد ایران شد، شما از فکس فرض بکنید تا ویدئو و وبسایت ها و تمام این چیزهای جدیدی که وارد ایران شد رو نتونستن در عمل، شما الان اگه دقت بکنید عملا مسئله ماهواره ها مسئله گم شده در میان تمام مشکلات رسانه‌ای و فضای مجازی حاکمیت، و علارغمی که ممکنه برای مدتی بتونن به لحاظ فنی یک تکنولوژی رو از دایره خارج بکنن، اما در دراز مدت این امکان وجود نداره. ضمن اینکه این روشی که روش فیلترینگ چند لایه‌ای که ایران داره به کار میبره لطماتی رو به دیگر سرویس ها و خدمات میزنه، کما اینکه این چند روز گذشته بعضی از سرویس های اینترنتی از جمله بلاک فا و وبلاک ها و سرویس های خدمات اینترنتی دیگر رو هم فلج کرده.
آقای کاظمیان، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اولین واکنش رسمی به فیلترینگ تلگرام گفته که دولتش نقشی در مسدود کردن تلگرام نداشته و این کار مورد تایید دولت هم نیست. قبلا هم آقای روحانی گفته بود که دست وزیر ارتباطاتش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. پس چه اتفاقی افتاد و اصولا عملکرد و موضع آقای روحانی در این باره چطوری ارزیابی میکنید شما؟
واکنش آقای روحانی خب خیلی معنیدار بود، با اهمیت بود و البته حداقل انتظاریه که بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی در انتخابات گذشته ازش انتظار داشتن، ولی من گمان میکنم مبتنی بر مجموعه رخدادهای هفته های اخیر به هر حال باید آقای روحانی پیش بینی میکرد که جریان تمامیت خواه در حاکمیت و به ویژه شخص اول نظام چه موضعی داره در قبال تلگرام، و به نوعی باید آماده میبود یا همین الان باید یک واکنشی نشون میداد که بیشتر از یک موضع تبلیغاتی و رسانه‌ای بدنه حامی خودش رو به هر حال راضی نگه داره و افزون بر این رضایت یک رفتار عملیاتی هم از خودش بروز بده. به عنوان نمونه به هر حال آقای روحانی این امکان رو داشت که به وزیر خودش دستور بده که شرکت ارتباطات زیرساخت همکاری نکنه با این دستوری که صادر شده، یا به عنوان اینکه ایشون برای ریاست شورای عالی فضای مجازی رو در اختیار داره میتونست در برابر به هر حال این دستوری که صادر شده واکنش نشون بده، به رهبر جمهوری اسلامی بگه که این اقدام خلاف قانون هستش و اساسا این شورا دیگه بلا موضوع شده، یا حتی در یک سطحی فراتر میتونست نسبت به حکم یک بازپرس دستگاه قضایی واکنش تون نشون بده در مقام کسی که سوگند یاد کرده برای پاسداری از حقوق شهروندان و مسئول اجرای قانون اساسی است، نامه بنویسه به عنوان نمونه به رئیس قوه قضایی و به تعبیری نشون بده که جدی هست برای اینکه در برابر این اقدام تنگ نظر
گذرانه و واجد سانسور و محدودسازی جامعه مدنی ایران یک واکنش جدی از خودش بروز بده و عملیاتی کنه برای دیدگاه خودش رو. اما متاسفانه تا این لحظه فقط اکتفا کرده به یک موضع‌گیری تبلیغاتی رسانه‌ای که هرچند که قابل احترام و قابل توجه هستش، اما من گمان نمی‌کنم که این راضی کنه به حال حامیان آقای روحانی رو، و به ویژه که تغییر معنیداری هم متاسفانه در واقعیتی که رخ داده ایجاد نکرده یا بعیده که ایجاد کنه این دست موضع‌گیری ها. این اراده آقای خامنه‌ای هست، اراده مجموع به حال نیروهای امنیتی و جریان امنیتی حاکم بر سپاه و داده هایی که اونها منتقل کردن به رهبر جمهوری اسلامی و جمع‌بندی این مجموعه که حالا به این نتیجه رسیده که فیلتراسیون تلگرام رو بر مبنای همه شایعاتی که در هفته‌های گذشته بود و احتمال‌هایی که داده می‌شد در نهایت متحقق کنه. بماند که چنان که خود آقای روحانی، وزیرش و مجموع گزارش‌های اقتصادی که وجود داره همه اذعان می‌کنن و دال بر این هستش که بخش مهمی از جامعه در بحران اقتصادی موجود داره از این شبکه اطلاع رسانی تلگرام استفاده می‌کنه برای کار و برای اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌های اقتصادی خودش.
آقای کاظمیان، اشاره کردید به قاضی. خب این حکم فیلترینگ توسط بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه صادر شده. آیا اصولاً معمول صدور چنین حکم هایی از طرف چنین اشخاصی؟
سابقه و پیشینه جمهوری اسلامی نشون داده که اتفاقهای غیر معمول در دستگاه قضایی خیلی عادی هست، چنان که در مورد توقیف فله‌ای مطبوعات شاهدش بودیم در بهار 79 هم کاملا این اتفاق افتاد، بعد از البته سخنرانی آقای خامنه‌ای. در این مورد مشخص هم یک چالش حقوقی قضایی میتونه شکل بگیره که آیا این پاسپورت اختیار داره یا نه. تا پیش از این به نظر میرسید که این داستان پایتخت هستش که در مقام مدعی عموم یک اراده مافوق قانونی و بروز ظهور امنیتی فراتر از اختیارات خودش بروز میده و اونها رو تحمیل میکنه به جامعه مدنی. در این موردی که کاملا رخداد کلان هستش، فقط ما با یک نرم افزار به نام تلگرام روبرو نیستیم. این ماجرا گره خورده هم با اطلاع رسانی، هم با زندگی معیشتی و اقتصادی بخش مهمی از جامعه و اساسا حتی با حیات روزمره اونا، زیست جهان شهروندانی که دارن برای مبادلات خانوادگی اطلاع رسانی در مورد وضعیت هم دیگه یا حتی تفریح استفاده میکنن از تلگرام. خب یک بازپرس عادی، یک مقام قضایی دونپایه میاد این رو تحمیل میکنه، اما مجموع واکنش وزیر، رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی حتی نشون میده که همه میدونن که این تصمیم فقط مربوط به یک بازپرس نیست و یک اتفاقی که از یک جای دیگری به هر حال تحمیل شده و بازپرس فقط حالت شکل قضایی حقوقی اون رو اومده پیگیری کرده و همه هم میدونن که اون جایی که این فرمان رو صادر کرده کسی نیست جز آقای خامنه‌ای. به نظر میرسه که مدیریت تلگرام و بحث تکنولوژی داره خودش رو با این وضع جدید آداپته میکنه یا تلاش میکنه مقاومت کنه. شهروندان هم دارن با استفاده از فیلتر شکن‌ها یا امکانهایی که در اختیار دارن همچنان مقاومت میکنن. حالا باید دید آقای روحانی تا چه اندازه میتونه مقاومت کنه یا این وضعیت رو تغییر بده، هرچند که من فکر میکنم که باید نسبت به فرجام این توازن قوا در حاکمیت سیاسی ناامید باشیم، چون اگر قرار بود یک مقاومت جدی شکل بگیره باید تا قبل از این رخ میداد. یعنی آقای روحانی میتونست قانع کنه آقای خامنه ای رو که تلگرام همچنان بدون فیلتر فعالیت کنه، ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد.
آقای آرام، صحبت های آقای کاظمیان رو شنیدیم در مورد نقش آقای روحانی. شما علاوه بر نقش آقای روحانی چه نقشی برای وزیر ارتباطات قائل هستید؟ بعد از فیلتر شدن تلگرام در توییترش نوشت که دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات توقف ناپذیره و هرچند استفاده از یک نرم افزار متوقف بشه، نرم افزارهای دیگری شناسایی میشن و فعال خواهند شد. ولی یه اشاره‌ای هم کرده به اینکه خب مقررات کشورها هم باید محترم شمرده بشه. چطور ارزیابی میکنید موضع و نقش آقای آذری جهرمی رو؟
بله، اتفاقا من میخواستم اشاره بکنم به نقش وزیر ارتباطات که علارغم ظاهر متفاوتی که در قالب دولت نشون میدن، اما در عمل همراهی وزیر و وزارت ارتباطات رو با فیلترینگ نشون میده. همون پنج بندی که ایشون در توییترشون، که توییتر هم البته فیلتر هست، اعلام کردن، در بند آخر اشاره میکنن که اپلیکیشن ها یا نرم افزار ها اگه با حکومت ها همراهی نکنن، خب طبیعتا حکومت ها هم نسبت به اونا واکنش نشون میدن، که تلویحا دفاع میکنن یا تایید میکنن بحث فیلترینگ رو. من یک اشاره بکنم به سال 88 و بعد از امتیازات وسیع مردمی که شکل گرفته بود، در اون زمان تعداد موبایل هایی که در اختیار مردم بود نزدیک به 55 میلیون تخمین زده میشه. 2% اینها اسمارت فون بودن، یعنی تلفن های هوشمندی بودن که امکان دسترسی به اینترنت و نرم افزارهای اینترنتی رو میده. در سال 2016، یعنی 2 سال پیش، آمار 80 میلیون کاربر، یعنی مشترک تلفن همراه، و از این میان 41%شون استفاده کننده تلفن‌های همراه هستن که الان تو این 2 سال اخیر حتما این افزایش پیدا کرده. یعنی در واقع به اضافه حضور 40 میلیون نفر کاربر ایرانی در تلگرام و نرم افزارها و اپلیکیشن‌های دیگه مجازی، با تصمیم اشتباهی که مجموعه حاکمیت گرفته و همراهی که به زعم من وزارت ارتباطات هم با این تصمیم به لحاظ فنی داره انجام میده برای اعمال فیلترینگ، عملاً مردم رو به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی دعوت کردن و اگر این تعداد در سال 88 2% بوده، امسال بالای 50%ه که این تعداد کاربر تلگرامی همه الان در پی پیدا کردن فیلتر شکن، راه پراکسی های مختلف، وی پی ان ها برای دسترسی به این اپلیکیشن ها است. حاکمیت با گردش آزاد اطلاعات مشکل داره، خودش رو هیچ وقت نتونسته حتی در راستای اهداف خودش و در واقع استراتژی هایی که تعریف میکنه در قالب جمهوری اسلامی هم نتونسته خودش رو سازگار بکنه با پیشرفت‌های تکنولوژی و الان با پمپاژ و با دوپینگ حکومتی سعی داره با استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی که میشه گفت خوشبختانه استقبال کمی از اونها شد، برای اینکه مردم این اعتماد رو ندارن به پیام‌رسان‌های داخلی به دلیل همون رمزنگاری و به دلیل اینکه نمیدونن که آیا حریم شخصیشون رعایت خواهد شد، اطلاعاتشون به کجا و در چه مقاصدی استفاده خواهد شد. کما اینکه می‌بینیم ما چند وقت پیش اتفاقی که برای محیط‌بانان و فعالین محیط زیست افتاد و بعد هم عکس‌ها و اطلاعات خصوصیشون برای پرونده‌سازی استفاده میشه، عملاً به صورت تاریخی مردم اعتمادی به روش‌ها و آنچه که حکومت پیشنهاد میده ندارن و مقاومت مدنی دارن میکنن.
آقای کاظمیان، از قبل از اینکه تلگرام فیلتر بشه، از چند روز قبلش خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت از جمله فارس و تسنیم گزارش‌های متعددی در مورد اینکه تلگرام بستری برای به گفته اونها تروریست هاست و برای هماهنگی بین اونها برای حملات تروریستی استفاده میشه کار کردن. این زمینه چینی رو شما فکر میکنید که به چه منظوری بوده؟
مشخصه که در شرایط فعلی اون چرا که ایران رو داره تهدید میکنه این تروریست ها نیستن، یا به حال مجموعه گروه هایی که مثل داعش پیرامون ایران در حالا سوریه یا حتی افغانستان اعلام موجودیت کردن یا فعال بودن یا هستن. اون چیزی که تهدید محسوب میشه برای جمهوری اسلامی جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی هست. این شبکه‌های اجتماعی آنلاین خودش بالقوه یک تهدید هست برای حکومتی که مستظهر نیستش به پشتوانه‌های اجتماعی و اقتدار دموکراتیک نداره و طبیعتاً این ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی آنلاین با توجه به مجالی که پیدا می‌کنن برای اطلاع رسانی سریع، که این رو چنان که اشاره کردم در تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده دیمای 96 شاهد بودیم، اینجا شاهد یک تهدید هستیم برای اون جریان امنیتی حاضر در بلوک قدرت و از این زاویه است که حالا دارم به توجیه این مسدودسازی میپردازن. این رو من اشاره کنم البته در ادامه هم این صحبت هم توضیحات آقای آرام که به هر حال این فیلتراسیون و این محدودسازی جدید من گمان میکنم دست کم دو مابعضا خواهد داشت. یکیش اینه که باعث افزایش خشم و نارضایتی لایه‌های اجتماعی تغییرخواه و ناراضی از وضع موجود میشه و به شکل غیر مستقیم یا حتی خلاف اون چیزی که خود حاکمیت میخواد باعث دامن زدن به نارضایتی و خشم اکثریت جامعه از هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میشه. و البته از طرف دیگه هم به جهت جامعه شناختی من فکر میکنم ما شاهد یک وضعی بودیم در ایران که به تعبیر مهندس بازرگان نوعی سازگاری ایرانی هم وجود داره، یعنی اکثریت جامعه به هر حال تلاش میکنه با وجود این سرکوب و اختناقی که وجود داره و با توجه به همه محدودیت‌ها و تهدیدی که متوجه تحرک آزادش میشه، به نوعی یک مفری
و یک راه گریزی برای خودش پیدا کنه و به زیست متمایز خودش با حکومت ادامه بده. از این زاویه چه استفاده کردن از فیلتر شکن‌ها که شاهدیم داره افزایش پیدا می‌کنه، چه پیدا کردن شبکه‌های اجتماعی جدیدی و نرم افزارهای متفاوتی، اینها طبیعتاً در دستور کار جامعه قرار خواهد گرفت. از این زاویه من گمان می‌کنم که به نوعی حکومت در معنای عامش و به ویژه اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی فقط داره این بحران سیاسی رو به تعویق میاندازه برای خودش، یا به تعبیری داره فقط تلاش میکنه که مثل سالهای پیش صورت مسئله رو نادیده بگیره، صورت مسئله‌ای که گره میخوره با مشارکت اجتماعی سیاسی و لوازم حکمرانی خوب در ایران، از جمله حاکمیت قانون، از جمله توسعه سیاسی و مشارکت اجتماعی و دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد و مشارکت فعال اونها در حکومت، که خب این وجود نداره. و این نکته من اشاره کنم که تلگرام در ماه‌های گذشته به ویژه یک ابزاری شده بود برای شفافسازی فسادها و سوء استفاده‌های مالی و طبیعتاً نقد حکومت، و خب این برخورنده هست برای حاکمان و حالا دارن توجیه میکنن با این مسائلی که شما هم اشاره کردیم که مثلا این یک امکانیه برای فعالیت‌های تروریستی و مخرب علیه امنیت ملی، که من فکر می‌کنم طبیعتاً این رو فقط خود آقایون و اقلیت جامعه ایران که مرتبطن و همدلن با حکومت باور می‌کنن و نه اکثریتی که دارن زندگی خودشون رو می‌کنن و از وضعیت موجود البته همزمان ناراضین در اشکال مختلف.
آقای آرام، تلگرام در نهایت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ مثل توییتر یا شبکه‌های اجتماعی دیگه میشه که مردم با فیلتر شکن ازش استفاده میکنن، یا اینکه مردم پیام رسانهای داخلی مجبورن رو بیارن؟ یه صحبتی کردید شما در مورد پیام رسانهای داخلی، اون بحث بی‌اعتمادی مردم مطرحه، ولی در نهایت چه خواهد شد؟
در بدترین حالت اتفاقی که خواهد افتاد شامل بر همون سرنوشتی خواهد بود که امروز بعد از 40 سال مردم وقتی تلفن دارن صحبت میکنن یا برای همدیگه پیام کوتاه و اس ام اس میفرستن هم دچارش هستن و از یک نگرانی برای شنود احتمالی احتیاط های لازم رو میکنن که چه چیزی برای هم ارسال بکنن یا وقتی دارن پای تلفن صحبت میکنن چه مسائل رو مطرح بکنن نکنن. اتفاقی که خواهد افتاد اگر هم بتونن با این پمپاژ و این دوپینگ حکومتی عده‌ای از مردم یا نهادهای دولتی رو به سمت پیام رسانهای داخلی با فشار و زور سوق بدن، در نهایت به دلیل عدم اعتمادی که وجود داره باعث میشه که مردم استفاده بکنن اگر مجبور بشن، ولی اون اعتماد لازم یا اون کاربری که آزادانه در تلگرام داشتن رو دیگه نداشته باشن. در واقع حکومت بی‌دورنماییه که برای پاک کردن فقط صورت مسئله بدون توجه به مجموعه نارضایتی ها در حوزه های مختلف و در اقشار مختلف، از روستاییان، کشاورزان، کارگران، معلمان، دانشجویان، اقشار مختلف و در حوزه های مختلف، امروز شاهد هستیم که در حوزه دانشگاهی، در حوزه محیط زیست، در حوزه های مختلف حکومت ورود کرده و وجود ابزاری مثل تلگرام نگرانی عدم کنترلشون رو به اطلاعاتی که بین مردم رد و بدل میشه باعث میشه که این نگرانی و ترس رو در بدنه حاکمیت ایجاد بکنه و سعی بکنن سریع فضایی رو مهیا بکنن یا فشاری رو ایجاد بکنن که مردم به سمت پیام رسانهای داخلی سوق پیدا بکنن.
آقای کاظمیانی، اشاره کردید به بحث کسب و کارهایی که در تلگرام به داد و ستد میپرداختن. رئیس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفته که حدود 500,000 فرصت شغلی که وارد این شبکه‌های مجازی شدن و شرکت‌های دانش بنیان تخصصی معلق شدن. آقای روحانی هم قول داده بود که رسیدگی بشه به وضعیت کسایی که از تلگرام کسب و کار می‌کنن. فکر می‌کنید که واقعاً این وعده‌ها عملی خواهد شد؟
من متأسفانه همونطوری که گفتم قبلاً هم ناامیدم از یک تغییر وضعیت معنیدار برای تلگرام. یعنی اگر اتفاقی بخواد رخ بده فقط در حوزه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و اون تمهیداتی که خود مدیران ارشد تلگرام و مؤسسه اون پیش بینی خواهند کرد رخ خواهد داد، و همینطور میزان جدیت و پیگیری شهروندان برای اینکه همچنان از این شبکه اجتماعی آنلاین یا نرم افزار استفاده کنند. اما قطعا این اختلال اقتصادی رخ خواهد داد و همچنان که رخ داده. خیلی به دشواری میشه داوری کرد که چه میزان از شهروندان متضرر میشن از این اتفاقی که رخ داده. این رو هم باز من اضافه کنم در ادامه صحبت آقای آرام که به هر حال ببینین حتی مسئله اعتراض کشاورزان اصفهانی به آب یا مسائل کوچک محیط زیستی یا اعتراضهای مدنی در نقاط مختلف کشور در ماه‌های گذشته خیلی سریع توسط تلگرام بازتاب داده شد و متاسفانه چون هسته اصلی قدرت نمیتونه پاسخ جدی یا قانع کننده یا واقع بینانه بده به این اعتراضها، حالا اومده صورت مسئله رو پارچ میکنه و تلاش میکنه که با بستن تلگرام مانع از افزایش اعتراضها یا دامن زدن به در حال نارضایتیایی بشه که تو حوزه‌های مختلف وجود داره. با وجود اینکه تلگرام رو داره مسدود میکنه که جلوی این اعتراضها رو بگیره، اما به نظر میرسه که همین اعتراضهای اقتصادی و مشکلی که ایجاد میکنه برای جوانان، شاغلان و فعالان اقتصادی و حتی برای خانواده‌ها، این خود به خود کمک میکنه به این نارضایتی‌ها و به تعبیری من فکر میکنم داره به زیان خودش عمل میکنه حکومت، و این البته رویکردی است که معمولا رژیم‌های اقتدارگرا دارن و گمان میکنن که به این ترتیب میتونن اقتدار خودشون یا در حال وضعیت موجود رو تداوم ببخشن، اما من فکر میکنم که فقط دارن باعث افزایش نارضایتی‌ها میشن. تا کی این نارضایتی‌ها قابل کنترل باشه طبیعتاً برمیگرده به پتانسیل جامعه مدنی و میزان نارضایتی که وجود داره در جامعه و اینکه چقدر میتونه خودش رو متبلور و متعین کنه در قالب یک نیروی علیه هسته اصلی قدرت در نظام مستقر.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، سیامک آرام پژوهشگر تحلیل داده‌ها و مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.